تهران، ظهر سه‌شنبه ششم دی ماه 1390. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نخست وزیر پاکستان تلاش برای برکناری فرماندهان ارشد ارتش را تکذیب کرد. شاهدان عینی از توقف درگیری ها در شهر حمص خبر می دهند. چین و افغانستان فردا قرارداد نفتی امضا می کنند. یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، گزارش برخی رسانه های این کشور در مورد تلاش برای برکناری فرماندهان ارشد ارتش را رد کرد.
جهان تک یه ریومرز هست که دی جی آی اس آی اور
آقای گیلانی در سخنرانی در تلویزیون دولتی پاکستان گفت اشایعات موجود در مورد احتمال برکناری ژنرال کیانی احمقانه است، زیرا فرمانده ارتش حامی دموکراسی است. رسانه‌های پاکستان در روزهای گذشته از بالا گرفتن اختلافات دولت با ژنرال اشفق کیانی فرمانده ارتش و نیز ژنرال احمد شجاع پاشا رئیس اطلاعات نظامی این کشور خبر داده بودند. در حالی که ناظران اتحادیه عرب قرار است امروز سه‌شنبه وارد شهر بحران زده حمص در سوریه شوند، شاهدان عینی از توقف درگیری‌ها و خروج تانک‌های ارتش از خیابان‌های این شهر خبر می‌دهند. برخی شاهدان می‌گویند امروز 6 تانک را دیدند که در حال خروج از مناطق درگیری بودند، اما برخی از مخالفان گفتند تانک‌های ارتش فقط پنهان شدند تا از دید ناظران اتحادیه عرب مخفی بمانند. در روزهای گذشته تانک‌های ارتش سوریه برای سرکوب مخالفان حکومت بشار اسد حملات شدیدی را به شهر حمص و از جمله منطقه بابا عمرو انجام داده بودند. ناظران اتحادیه عرب در چارچوب توافق دولت سوریه برای پایان دادن به خشونت‌های 11 ماهه این کشور راهی سوریه شدند. وزیر معادن افغانستان خبر از امضای یک قرارداد نفتی با شرکت دولتی چین داده است. سخنگوی وحیدالله شهرانی، وزیر معادن افغانستان، به خبرنگاران گفت این قرارداد روز دوشنبه از سوی دولت تایید شده و فردا چهارشنبه به امضای مقامات چینی و افغانستانی خواهد رسید. این قرارداد برای کشف و توسعه میدان نفتی در استانهای شمالی فاریاب و سرپل است که تخمین زده می شود 87 میلیون بشک نفت را در خود جای داده باشد. یک گروه وابسته به القاعده در عراق مسئولیت انفجارهای اخیر در بغداد را که 69 کشته و حدود 200 زخمی بر جای گذارد بر عهده گرفته است. این گروه که خود را حکومت اسلامی عراق می‌خواند با درج پیامی در اینترنت نوشته است می‌داند کجا و کی حمله کند. اطلاعیه القاعده حملات مرگبار هفته گذشته را اشغال پنجشنبه عنوان کرده است. در اطلاعیه القاعده همچنین آمده است این گروه بمب‌گذاری‌های هفته گذشته را در حمایت از سنی‌های زندانی و اعدام شده گانی صورت داده است که به توصیف القاعده قربانیان طرح مهلک ایران بودند. از وضعیت 7 ایرانی روبوده شده در سوریه همچنان اطلاعی در دست نیست. شامگاه یک شنبه معاون وزیر خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان گفت که ایرانیان روبوده شده در شهر حمص در سلامتند. منابع خبری ایران به نقل از محمد ابراهیم مصلا، مدیر عامل شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا در ایران، این 7 ایرانی را سجاد امیریان، مهندس برق احمد سهرابی کرتاباد، تکنسین حسن حسنی و کیومرث قبادی نصاب تجهیزات برقی، مجید قنبری متصدی تست تجهیزات برقی، پژمان بوویلی سرپرست کارگاه احداث پست نیروگاه و عبدالخالق صحنه کارشناس شرکت مپنا معرفی کردند. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در ادامه مجله نیمروزی امروز رادیو فردا شنونده بازپخش دو مجله هفتگی کارنامه به تهیه کنندگی همکارم بهروز کارونی و نمای دور نمای نزدیک به تهیه کنندگی همکارم مرداد قاسم فر خواهیم بود.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، مراد ویسی هستم، میزبان شما در برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک. موضوع این برنامه نگاهی است به آخرین وضعیت روابط ایران و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و بررسی تنش‌هایی که شواهد و قرائن نشان می‌دهد این روزها بین تهران و همسایگان جنوبیش در حال افزایش است. ایران از روز گذشته مانور دریایی 3 روزه‌ای را در خلیج فارس و دریای عمان شروع کرده است. این مانور در حالی برگزار می شود که این روزها در بسیاری از محافل خبری و رسانه‌ای منطقه و جهان از موضوعی به نام حمله احتمالی به ایران یاد می شود. اهمیت این موضوع در حالی بیشتر آشکار می شود که این روزها روابط ایران و همسایگان عربش در جنوب خلیج فارس نیز با تنش‌های بیشتری روبرو بوده است. دوشنبه گذشته نمایندگان عربستان و امارات به روم رفتند تا در نشستی که دستور کارش بررسی تحریم نفت و بانک مرکزی ایران بود شرکت کنند. یک روز بعد از آن نیز سران 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست خود در ریاض از ایران خواستند تا به آنچه که آن را دخالت ایران در امور داخلی خود خواندند پایان دهد. اما تهران نیز ساکت نبوده. شامگاه دوشنبه گذشته و بعد از پایان اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس در تهران خبری بر روی خروجی خبرگزاری ها رفت که حکایت از دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران برای قطع مراودات تجاری با امارات متحده عربی می داد. خبرگزاری مهر که این خبر را منتشر کرده بود گفته بود این تصمیم به دلیل مواضع ضد ایرانی امارات اتخاذ شده است. اگرچه روز بعد علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران این خبر را تکذیب کرد، اما این پایانی بر جنگ لفظی بین مقامات ایرانی و همتایانشان در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نبود. حال سوال این است که این روزها در روابط ایران و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس چه می‌گذرد و مقامات و مسئولان ایرانی و عربی خطاب به یکدیگر چه میگویند و نسبت به هم چگونه فکر میکنند؟
ما به عنوان یک اصلی که به اون هم اعتقاد داریم و کاملا هم پایبند بودیم، اصل عدم مداخله در امور کشورها تا به امروز پایبند بودیم.
زاد تدخل ایرانی به شکل کبیر به مملکت البحرین، العراق تدخل ایرانی موجود به لبنان.
اگرچه ممکن است در روابط ایران و همسایگان عربش در جنوب خلیج فارس مسائل و مشکلات مختلفی وجود داشته باشد، اما شاید مهمترین سوال این باشد که اصولاً همسایگان عرب ایران در حاشیه خلیج فارس به ایران و جمهوری اسلامی ایران چگونه نگاه می‌کنند. بهمن آقایی دیبا، کارشناس مسائل بین‌المللی در امریکا، به این سوال چنین پاسخ می‌دهد:
اختلاف با کشورهای غربی و اینکه ایران مرتب تهدید میکنه که در صورت بروز جنگ این رو به سطح منطقه خواهد کشوند، فرض کنید بستن تنگه هرمز، شلی که موشک به تاسیسات اونها یا ایجاد خرابکاری در میادین نفتی یا لوله ها و یا تردد کشتی ها، همه اینا میتونه واسطه باشه که دولت ایران از طریق اونها دخالت بکنه در وضعیت اینا. برای این بلند همین کشورها نگران هم مسائل مربوط به رهبری ایران در منطقه هستند و هم مسائل مربوط به مشکلات ناشی از یک درگیری در منطقه.
حالا و خارج از منطقه خلیج فارس و در سطح بین‌المللی از تحریم نفت و بانک مرکزی ایران سخن گفته می شود. اما اگر جامعه جهانی به چنین تصمیمی برسد، موضع کشورهای نظیر عربستان و امارات و سایر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس چه خواهد بود؟ حسن منصور، اقتصاددان مقیم لندن، در این باره میگوید:
عرض بکنم اگر این کشورهای عمده جهان غرب یا جهان پیشرفته، همونایی که نهاشون در روم نشستند و جلسه کردن، آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و نماینده کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، اگر اینها به این نتیجه برسند که ایران بانک مرکزیش تحریم بشود و نفتش زیر تحریم برود، در این صورت ایران قطعا در موضع ضعیفی قرار خواهد گرفت. وقتی در موضع ضعیف قرار بگیره، همسایه های عرب ایران اگر ایران رو در موضع ضعیفی ببینن، قطعا حداکثر همکاری رو با دنیای غرب عمل خواهند بود.
سوال دیگری که در این میان وجود دارد، سطح روابط اقتصادی متفاوت کشورهای چون عربستان و امارات با ایران است. اما آیا این تفاوت در حجم روابط اقتصادی کشورهای مانند عربستان و امارات با ایران در موضع گیری های سیاسی آنها در برابر ایران تأثیر گذار خواهد بود؟ بهمن آقای دیبا:
من فکر می‌کنم که فکر کنم که وضعیت کشورها از بابت تحریم‌ها و روابط اقتصادی با ایران برعکس مسائل سیاسی و ملاحظات امنیتیشون کاملا متفاوت است. عربستان مثلا ارتباطات تجاری خاصی با ایران نداره. در حال حاضر فقط ممکنه در صورت قطع نفت ایران، عربستان با بالا بردن تولید نفت خودش جانشین نفتی ایران باشه که از بازار خارج میشه، و یا از همین حالا عربستان فرض کنیم مثال هند رو بگم، با پیشنهادات خودش برای جایگزین کردن نفت ایران باعث بشه که بازارهای موجود ایران از دست اون خارج بشه. از بابت امارات متحده عربی میدونید که خب تجارت گسترده ترانزیتی بین ایران و امارات وجود داره و امارات از این بابت سودهای کلانی رو متوجه خودش میکنه و فکر میکنم که امارات به سادگی حاضر باشه که زیر بار این تحریم ها بره و تا هر جایی که میتونه مقاومت خواهد کرد که کمتر در این تحریم ها شرکت کنه. کویت همینطور ارتباط تجاری خاصی با ایران نداره. قطر نوعی رقیب ایران هست به خاطر مسائل مربوط به فارس جنوبی و اینکه قطری از این میدانهای گازی در واقع به ضرر ایران سالهای سال است که بهره‌برداری میکنن و ایران نتونسته در واقع از سهم خودش استفاده کنه. در اینجای حالت خصومت و رقابت و قطر وجود داره. کشور دیگری که در منطقه هست بحرینه که میدونید که باز ارتباط تجاری مطرح نیست، ولی از نظر دخالت ایران در مسائل داخلی بحرین نگرانی های زیادی در این کشور وجود داره، به خصوص به خاطر جمعیت بزرگ شیعه که در بحرین هست. به طور کلی باید بگم که وضعیت برخورد این کشورها از نظر اقتصادی و مسائل تحریم ها با وضعیت سیاسی اونها یکی نفرد.
اما اگر از احتمال تحریم نفت و تحریم بانک مرکزی ایران بگذریم، این روزها از احتمال دیگری، یعنی احتمال حمله نظامی به ایران از سوی کشورهایی مانند امریکا و اسرائیل نیز سخن گفته می شود. به طور طبیعی چنین درگیری و یا چنین جنگی فضای عمومی در خلیج فارس و کشورهای عرب آن از جمله همسایگان عرب ایران در جنوب خلیج فارس را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اگر چنین درگیری یا جنگی در خلیج فارس رخ دهد، یکی از سوالاتی که ممکن است به ذهن برسد موضع احتمالی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواهد بود. آنها در قبال درگیری یا چنین جنگی در خلیج فارس چه موضعی خواهند گرفت؟ بهمن آقای دیبا:
بدون شک موضع این کشورها مرتبط هست با اینکه چقدر درگیر یک همچین مشکلی بشند. راه حل هایی که ایران عمدتاً عنوان میکنه راجع به دخالت قول شما قدرت ثالث در منطقه فارس کنید اسرائیل آمریکا کشورهای اروپایی هرچی کشورهایی که در واقع از قدرت زیادی هم در جهان دارن در همین منطقه خلیج فارس برخوردار هستن. اگر که در برخورد با اینها دولت ایران بخواد کشورهای دیگه منطقه رو درگیر کنه، فارس کنید از طریق بستن تنگی هرمز و ایجاد مانع برای صادرات نفت و گاز این کشورها که ممر اصلی درآمد و زندگیشون هست، این به نظر من یک نوع اعلام جنگ اصلا به همه این کشورهاست. و این کشورها آنها اگر که اقدامات ایران باعث ممانعت جدی در کار زندگیشون بشه مجبور هستن که در این کشور که شرکت بکنند و یه طرفی رو بگیرن. و به نظر من اگر ایران هدفش این هستش که با خرابکاری یا کارهای مثل بسته تنگی هرمز این کشورها رو بکشه به درون مناقشه، موضع گیری اونها هم بدون شک بر علیه ایران خواهد.
حسن منصور نیز به عنوان یک اقتصاددان وقوع درگیری نظامی در خلیج فارس را فاجعه می نامد و از تأثیرات سیاسی و اقتصادی آن بر روابط ایران و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس می گوید.
اگر چنین فاجعه‌ای عملی بشود، امارات متحده، بحرین، عربستان سعودی، عمان، قطر و کویت، اینها جز اینکه دوباره لیپ سرویس بدن، یعنی به لفظ ابراز تأسف و نگرانی بکنند، ولی در عمل جانب نیروهای مهاجم رو بگیرن، چیزی نخواهند کرد. ایران سیاستی داره که این سیاست تمامی این کشورها را هم ناراضی و هم نگران میکنه و در جهت رفع این نگرانی ها اقدامی که واقعا قانع کننده باشه انجام نمیده، که ما امیدواریم که به مرحله جلوتر از این نرسه و الا اگر به اونجا برسه قطعا فاجعه‌آمیز خواهد بود برای ایران.
بسیاری از ایرانیان همانند حسن منصور امیدوارند که ایران و ایرانیان از خطر جنگ و حتی درگیری نظامی محدود در امان بمانند و منطقه خلیج فارس شاهد چنین جنگی و حتی درگیری نظامی نباشد. اما واقعیت این است که حتی اگر تحریم، درگیری و یا جنگی در میان نباشد، روابط ایران و همسایگان عربش در جنوب خلیج فارس تیره تر از گذشته شده است و این روزها مقامات ایرانی و عربی ایستاده بر کرانه های شمالی و جنوبی خلیج فارس در نقد یکدیگر و حتی علیه یکدیگر سخن میگویند.
خب خبره سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
از کارگران با کارگران کارنامه.
هفتمین برنامه کارنامه رو با سلام به شما شروع می کنم. قراره که در این برنامه به مسائل و مشکلات کارگرها و خانواده هاشون پرداخته بشه، ضمن این که اخبار کارگری که معمولا در اخبار رسانه ها انعکاس زیادی پیدا نمی کنن هم خونده میشه. اخبار رو از همکارم الهه روانشاد میشنویم.
غلامرضا صادقیان قائم مقام ایران خودرو تبریز از بازگشت 1500 کارگر این کارخانه به کار خبر داد و گفت خط تولید این کارخانه با تولید 550 دستگاه بازگشایی شد. کارخانه ایران خودرو پس از آنکه نیروی انتظامی با شماره گذاری وانت پیکان تولیدی این کارخانه به دلیل غیر استاندارد دانستن این نوع خودرو مخالفت کرده بود، این واحد تولیدی را تعطیل کرد. هنوز معلوم نیست که وضعیت هزاران وانت پیکان تولیدی این کارخانه چه خواهد شد. پیشتر مدیریت کارخانه ایران خودرو تبریز گفته بود که تولیدات این کارخانه از سال جدید به بعد به طور کامل استاندارد خواهد بود. امرالله فلاح، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد گفت وجود مواد منفجره و قطعات سربسته از فرضیه‌های علت انفجار کوره کارخانه فولاد قدیر یزد حذف شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او درباره سه فرضیه باقی مانده گفت بحث نقص فنی، کیپ کردن و پل زدن دهانه کوره و همچنین وجود مایات نیازمند بررسی و دقت بیشتری است که کارشناسان در حال بررسی آنها هستند. در انفجار در کارخانه فولاد قدیر یزد 18 کارگر کشته شدند. ده‌ها تن از کارگران کارخانه ریسندگی خاور رشت در مقابل استانداری گیلان تجمع کردند و خواستار پرداخت 6 ماه حقوق معوقه خود شدند. کارگران شرکت نورد لوله صفای ساوه از روز پنجشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوقشان دست به اعتصاب زدند. این شرکت 1200 کارگر دارد. 5 اتحادیه و سندیکای کارگری فرانسه با اعلام حمایت از رضا شهابی فعال کارگری خواستار آزادی او شدند. آقای شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 22 خرداد ماه سال پیش بازداشت شد و تا کنون زندانی بوده است. وی روز اول آذر ماه سال جاری در اعتراض به بلا تکلیفی پرونده‌اش به مدت 1 ماه دست به اعتصاب قضا زد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در این بخش که به گزارش هفته اختصاص داره به موضوع تأثیر اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها یا حذف یارانه‌ها بر زندگی 7,500,000 کارگر ایرانی می‌پردازم. کارگرهایی که جمعیت اونها با خانواده‌هاشون به حدود 30,000,000 نفر میرسه. بیش از یک سال از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها می‌گذره. قانونی که به گفته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت ماه گذشته، یعنی ماه‌ها قبل از اجرای این قانون، قرار بود فقر رو در ایران حذف کنه.
با اجرای این طرح هیچ فقیری در کشور باقی نمی‌مونه.
محمود احمدی نژاد حتی از حذف فقر در همان یک سال نخست اجرای قانون هدفمند شدن یارانها صحبت کرد.
فقیری نباید بمونه در کشور. اگه بجا مصرف کنیم هرگز فقیری در ایران باقی نمیمونه و انشالله به لطف خدا در همون سال اولی که ما اینو اجرا بکنیم این اتفاق خواهد افتاد.
این وعده ها همون زمان هم با انتقادهایی مواجه شد. منتقدین نسبت به رشد شدید نرخ تورم و پیدا شدن مشکلات بیشتر اقتصادی هشدار میدادن. اما ببینیم که اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها چه تأثیری بر روی زندگی کارگرها گذاشته. یکی از کارگرها به ما میگه
خیلی حقوق که پایینه و شفاف زندگی رو نمیده در رابطه با حذف یارانه ها. قیمت ها خیلی رفته بالا، مثلا شما یه کوچکترین چیزش حساب بکنید، مثلا شیر 250 تومن الان شده 650 تومن در صورتی که حقوق ما همون ثابت مونده، چیزی تغییر نکرده. یا در مورد مثلا سوخت و در مورد گاز و این چیزا خیلی مثلا هزینه بالاست.
با همه اینها طرفدارهای دولت و قانون هدفمند شدن یارانها معتقدند که در این مدت فاصله طبقاتی کم شده و اقشار کم درآمد به خوبی از یارانه ها بهره مند شدند. واقعا این موضوع درسته؟ این پرسش رو از یک کارگر میپرسم.
فاصله طبقاتی الان زیاد شده. معدود افرادی هستن که میتونن سبد کالاشون خوب از بازار خریداری کنن.
با این همه محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ایران نظر دیگه ای داشته.
محاسبات ما نشون میده که حدود 80% جامعه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها منتفع شدن.
خب ببینیم که حقوق کارگرها در ایران چقدره. حتما در یکی از برنامه‌های کارنامه شنیدین که حداقل حقوق حدود 80% کارگرها 330 هزار تومان در ماهه. حالا خودتون این حقوق رو با خط فقر 800 هزار تا 1 میلیون تومان مقایسه کنین و بعدش حساب کنین که با یارانه‌ای که به شما تعلق می‌گیره آیا می‌تونین از اوضاع راضی باشین یا نه. از علی مزروعی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات دوره ششم مجلس میپرسم که نتایج اجرای قانون هدفمند شدن یارانها چی بوده. آقای مزروعی اول اشاره میکنه که باید آمار و اطلاعات دقیق وجود داشته باشه تا بشه یه ارزیابی دقیق ارائه کرد و اضافه میکنه اما همین آمار و اطلاعات دست دولته و دولت هم اونا رو منتشر نمیکنه.
بر اساس برداشتی که من دارم، یعنی اطلاعات اجمالی که داریم از افزایش هزینه‌هایی که به دلیل آزادسازی قیمت‌ها صورت گرفته و این مبلغ یارانه‌ای که به کارگران داده میشه، با توجه به اینکه اغلب کارگران در شهرهای صنعتی زندگی میکنن و هزینه‌های شهری رو بایستی متحمل بشن، به نظر من نه این میزان یارانه پرداختی نتوانسته است جبران افزایش هزینه ای رو که بر اثر آزادسازی قیمت ها به وجود اومده در زندگی اونها بکنه و در یک سال گذشته با توجه به تورم 20% که الان اتفاق افتاده و هزینه های جانبی که بوده و عدم افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم، به نظر میرسه که قدرت خرید کارگران نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده و قطعا وضعیت اونها بدتر از یک سال قبل شده.
سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران هم با تایید صحبت های آقای مزروعی و اشاره به آغاز سیاست خصوصی سازی در ایران و انتقاد از نتایج اون میگه
یک طرح اقتصادی و اجتماعی و سیاسی صرف نظر از درست یا غلط و خوب یا بد بودن اون از نظر کارشناسی، وقتی که در مرحله عمل قرار میگیره چگونگی اجرای اون بستگی به اون نیروی و جریان اجتماعی و سیاسی داره که اجرای اونو در دستانش قرار داره. در واقع جریان حاکم مهر و نشون خودش رو در طرح‌های کارشناسی میزنه. از اونجایی که طبقه کارگر ایران هیچ نماینده‌ای در هیئت حاکمه نداره و ابزاری هم برای اعمال اراده خودش نسبت به حاکمان نداره، بنابراین حتی بهترین طرح‌های کارشناسی نیز به نفع اونها اجرا نخواهد شد و همه کارهای کارشناسی در نهایت در خدمت طبقه حاکم کشور قرار میگیره. قیمت‌های آب، برق، گاز، سوخت، حمل و نقل عمومی، شارژ منازل و سایر به شکل مستقیم در نتیجه این تر افزایش پیدا کردن. این افزایش مستقیمه، سایر کالاها هم به شکل غیر مستقیم تحت تاثیر این طرح قرار گرفتن.
از آقای طاهری میپرسم که در صورت اجرای این طرح وضع زندگی کارگرها چطوری خواهد بود؟
اگر همین وضع به همین شکل ادامه پیدا بکنه، ما از یک طرف با درد شکستگی گسترده صنایع مواجه بودیم در این یک سال و خواهیم بود. این هم جنبه دیگری از ضرری است که طبقه کارگر میبره، چرا که خیلی بیکارگران بیکار شده در خیابانهای شهرهای بزرگ کاملا مشهودن که به کار دستفروشی یا به مثلا مسافرکشی یا کارهای نظیر اون میپردازن. این کار باعث میشه که فشار دستمزدی هم برای کارگران بیشتر بشه و کارگران بسیاری حاضر باشند بدون حتی رعایت قانون کار با حقوق بسیار پایین‌تری به کار بپردازند. اما از طرف دیگه این یک وضعیت انفجاری در جامعه ایجاد میکنه. نارضایتی در میان زحمتکشان به سرعت در حال گسترشه. شما یک نمونه کوچک اون رو در عملکرد یکی از کارگرانی که لنگ کفشش رو به طرف آقای احمد نژاد پرت کرد میبینید.
اما به رغم همه این بدبینی ها و انتقاد ها، محمود احمدی نژاد همچنان با آینده خوشبینه. او چند روز پیش گفت که خوشبختانه توزیع یک نواخت یارانه ها در کشور در حال انجامه و اگر 11 سال به همین منوال ادامه پیدا کنه، فاصله طبقاتی کاهش بسیار زیادی خواهد داشت. در اینجا نوبت صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ میرسه تا ما رو با بخش دیگه ای از تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران آشنا کنه.
در مقطعی از این دوره کارگران بسیاری که تحت رهبری سندیکاها دست به اعتصاب میزنن، موفق میشوند به بخشی از مطالبات اساسی خیش دست پیدا کنند. سلیمان اسکندر رهبر حزب سوسیالیست که نماینده مجلس نیز در این دوره بود، در دوم بهمن سال 1300 به دنبال طرح مطالبات کارگری در جامعه برای اولین بار در مجلس خواستار تصویب قانون کار میشود. اما این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان دیگر مجلس مواجه میشه و مسکوت میمونه. در اون دوران تا زمانی که کشاکش میان رضاخواه و دربار قاجار پایان نیافته بود و دایره ثبات کارگری نیز در حوزه بخش خصوصی محدود مانده بود و اتحادیه به طور مستقیم دولت را مخاطب انتقادات خود قرار نمی دادند و همچنین فعالیت های اتحادیه هنوز آنچنان که باید تا حوزه سازمان های دولتی امتداد پیدا نکرده بود، این فعالیت ها البته حساسیت های زیادی را در دولت بر نمی انگیخت و اتحادیه می تونستند به راحتی بیشتری با استفاده از این شرایط در صورت لزوم مبادرت به اعتصاب کنند.
در اینجا نوبت به بخش آشنایی کارگرها با مواد قانون کار میرسه، قانونی که در سال 69 به تصویب رسید. اهمیت یادآوری این قانون به این دلیله که بسیاری از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشن که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 24 قانون کار میگه در صورت پایان قرارداد کار، کارفرما مکلف به کارگری که طبق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته برای هر سال سابقه چه متوالی باشه و چه متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به او پرداخت بکنه. ماده 25 قانون کار هم میگه هر وقت قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین امضا شده باشه، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ اون رو ندارن. در این حال رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف است. در اینجا ششمین برنامه کارنامه برای کارگران به پایان میرسه. شما میتونین نظرات و دیدگاه های خودتون رو به آدرس kar@radiofarda.com ارسال بکنین.
پشت سد فیلترینگ نمونید. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شین. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com.
ساعت 14:30 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. جلسه مجلس شورای اسلامی در مورد یارانه ها به درگیری کشیده شد. نخست وزیر پاکستان تلاش برای برکناری فرماندهان ارشد ارتش را تکذیب کرد. و شاهدان عینی از توقف درگیری ها در شهر حمص خبر می دهند. جلسه صبح امروز مجلس شورای اسلامی برای بررسی طرح هدفمندی یارانه ها به درگیری فیزیکی میان نماینده دولت و یک نماینده مجلس کشیده شد. آنگونه که خبرگزاری فارس گزارش داده، در این جلسه حسین حسینی نماینده فریمان به بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها حمله برده و او را زخمی کرده و بهروز مرادی نیز به گوش این نماینده مجلس سیلی زده است. پس از این واقعه علی لاریجانی رئیس مجلس دستور اخراج بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها را از صحنه علنی مجلس صادر کرده است. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان گزارش برخی رسانه‌های این کشور در مورد تلاش برای برکناری فرماندهان ارشد ارتش را رد کرد. آقای گیلانی در سخنانی در تلویزیون دولتی پاکستان گفت شایعات موجود در مورد احتمال برکناری ژنرال کیانی احمقانه است، زیرا فرمانده ارتش حامی دموکراسی است. رسانه‌های پاکستان در روزهای گذشته از بالا گرفتن اختلافات دولت با ژنرال اشفق کیانی فرمانده ارتش و نیز ژنرال احمد شجاع پاشا رئیس اطلاعات نظامی این کشور خبر داده بودند. در حالی که ناظران اتحادیه عرب قرار است امروز سه‌شنبه وارد شهر بحران‌زده حمص در سوریه شوند، شاهدان عینی از توقف درگیری‌ها و خروج تانک‌های ارتش از خیابان‌های این شهر خبر می‌دهند. برخی شاهدان می‌گویند امروز 6 تانک را دیدند که در حال خروج از مناطق درگیری بودند، اما برخی از مخالفان گفتند تانک‌های ارتش فقط پنهان شدند تا از دید ناظران اتحادیه عرب مخفی بمانند. در روزهای گذشته تانک‌های ارتش سوریه برای سرکوب مخالفان حکومت بشار اسد حملات شدیدی را به شهر حمص و از جمله منطقه بابا امر انجام داده بودند. ناظران اتحادیه عرب در چارچوب توافق با دولت برای پایان دادن به خشونت‌های 11 ماهه این کشور راهی شدند. وزیر معادن افغانستان خبر یک قرارداد نفتی با شرکت نفتی دولتی چین داده است. سخنگوی وزیر معادن افغانستان به خبرنگاران گفت این قرارداد به امضای مقامات چینی و افغانی خواهد رسید. این قرارداد برای کشف و توسعه میدانی نفتی در استانهای شمالی فاریاب و سرپل است که تخمین زده می شود 87 میلیون بشکه نفت را در خود جای داده باشد. یک گروه وابسته به القاعده در عراق مسئولیت انفجارهای اخیر در بغداد را که 69 کشته و حدود 200 زخمی بر جای گذارد بر عهده گرفته است. این گروه که خود را حکومت اسلامی عراق می‌خواند، با درج پیامی در اینترنت نوشته است می‌داند کجا و کی حمله کند. اطلاعیه القاعده حملات مرگبار هفته گذشته را اشغال پنجشنبه عنوان کرده است. در اطلاعیه القاعده همچنین آمده است این گروه بمب‌گذاری‌های هفته گذشته را در حمایت از های زندانی و اعدام شدگانی صورت داده است که به توصیف القاعده قربانیان طرح مهلک ایران بودند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران با موسیقی محلی ایرانی همراه ما بمانید.